بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استادشو گشتیم. مکاسب دو جلد سه صفحه 64 و کیف کان.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و کیف کان فلا تخلو روایته عن اشعار او زهورن.
خب اون چی که در این نعم مطرح کرد مرحوم شیخ با الا ان یقال با هم دیگه چکیدش این شد، فرمود ممکنه بگیم این روایت ظهور داره در مدخلیت لفظ در بی به این بیان که بالاخره امام لفظ کلام رو اخذ کرد به جای اینکه بفرماید انما یحلل المرازات المقاوله و یحرم ایجاب البیع المبایعه. به جای اینکه اینجور بفرماید فرموده کلام انما یحرم الکلام، باید تعبیر بیع میکرد. از این در بیاریم که معلوم شه لفظ مدخلیت داره. اگر قرار باشه لفظ کلام در بیعیت بیع مدخلیت نداشته باشه و بیع به معاطات هم محقق بشه، دیگه این حصر مطرح در روایت ازش کاری بر نمیاد. امام میخواد جلو بیع قبل ملک رو بگیره، ممنوع کنه بیع مالای سندک رو. اگه میخواد بیع مالای سندک رو ممنوع کنه باید یک تعبیری به کار ببره که شامل تمام انواع بی بشه. باید بفرماید انما یحرم المبایعه. از این که فرموده انما یحرم الکلام، از این الکلام اراده بی کرده، معلوم میشه اساسا بی جز به کلام محقق نمیشه. با این بیان مدخلیت لفظ رو در بیعیت بی از این روایت استفاده کنیم. گفتیم سر به این که امام تعبیر کرده به الکلام به جای اینکه تعبیر به المبایعه بفرماید اساسا این باشه که لا بیع الا باللفظ الا بالکلام. الا این یقال اشکال کرد که نخیر، سر تعبیر به الکلام این نیست که شما میگید لفظ در بیعیت به این مدخلیت داره، لذا امام فرموده انما یحرم الکلام. بلکه سرش اینه که خب در بیع مالای سندک اگر قرار باشه بیعی صورت بگیره به کلام صورت میگیره دیگه، چون کالا پیش بایع نیست که بخواد معاتات بده، بیع ما لیس عنده، پس معاتات تصویر نداره، تنها بیع به لفظ تصویر داره. لذا امام فرموده انما یحلل الکلام، نمیخواد مدخلیت لفظ در بیع رو اعلان کنه. سر تعبیرش به الکلام اینه که مورد یک موردی است که لا یتحقق فیه المعاتات، لو تحقق بیعون لکان به کلام. لذا امام فرموده انما یحرم الکلام. بعد فتعمل داشت، گفتیم فتعمل شده بین که نخیر، معاتات در همین جا هم در بیع مالای سعندک هم تصویر داره، که تصویرش تو تنبیه ثانی مفصل میاد. تو تنبیه ثانی، در تنبیه ثانی شیخ انصاری خواهد فرمود که معاتات گاهی فقط به دادن ثمنه و گرفتن طرف مقابل ثمن را، مبیع رو نمیده فعلا، معاتات به اینم تحقق پیدا میکنه. در بیع ما لیس اندک کالا رو نمیتونی بدی، چون لیس اندک، پول رو که میتونی بگیری، و تعاطی معاتات به همونم تحقق پیدا میکنه. کیفکان یعنی چی؟ این الا ان یقال وارد باشه، اشکال چه وارد نباشه. پس خالی نیست روایت از اشعار یا ظهور. اگه این الا ان یقال وارد باشه، اشکال، اشکال واردی باشه، دلالت میشه دارای روایت، میشه دارای اشعار. اشعار دلالت ضعیف رو میگن که به سر حد ظهور نمیرسه، ارزشی هم نداره. اگر این اشکال وارد نباشه که نبود، با فتعمل این اشکال الا ان یقال دفع شد، دلالت روایت ظهور داره دیگه. اگر فرمود انما یحلل الکلام، شیخ فرمود روایت ظهور داره در این که لفظ مدخلیت داره. بله اینا قابل طرحه، خیلی حرف هست این روایت. بگیم مراد از الکلام مطلق کلامه. اصلا ما در بی طبق مسلک خود شیخ انصاری لفظ دارم که شرط بدانیم، لفظ خاصی رو شرط نمیدونیم، که باز توسعه داره. میتونه الکلام مراد همون الفاظی باشه، اینو با هم انجام دادن، گفتگوی انجام دادن. بالاخره وقتی کالا اونجا نیست، که کالا حاضر نیست پیش فروشنده، که معاتات بدون هیچ سخن گفتنی تصویر نداره، بالاخره باید حرفی بزنم.
پس معاتات نکردم
اگر بخواد برمیگرده، اگر بخواد میگیرده، بالاخره میخواد بگم اون صحبت هایی بین شما رد و بدل شده چی بوده.
اگه بس تمدید نباشه که بگه معاتات نمیشه، اینا بس تمدید نکردم
بالاخره گفتگو صورت گرفته. ببینید اینو دقت بکنید، کسی که مخواد کالایی را که لیس عنده بفروشه، این فروشنده با خریدار مجبور به گفتگو هست. گفتگو قطعا بین اینا وجود داره. مثل جایی نیست که کالاها هر دو حاضر این میده و میگیره، هیچ حرفی هم لازم نیست بزنن. در بیع مالای سندگ باید حرف بزنیم. حالا امام از این طرف سوال فرمود که شما حرفی زدی چی بود؟ مقاوله بود یا مبایعه بود؟ دقت کنید. درسته معاتات در تنبیه ثانی خواهد آمد مفصل. شیخ انصاری معاتات رو تو تنبیه ثانی چهار صورتش بکنه. تنبیه ثانی در تمامش هم قائل احکام معاتات بیاد. یکی از صور معاتات اینه که قطع من احد طرفینه، سمن رو دادی طرفم گرفته، اما میدونه این پولی دادی طرف گرفت، میدونه در مقابل او کتابه، حالا کتاب رو فعلا نداده به تو، میگه دیگه تمام شد، من پول رو دادی او گرفت، این دادن پول خریدن توی، گرفتن او هم فروختن او یه کتاب رو به تو، این پول رو از تو گرفت کتاب رو فروخته، حالا ولی او نداده بعدن باید بده. ایجاب قبول تحقق پیدا میکنه به دادن و گرفتن طرف، ولی او دادن نداره. اینو ایشون قاعده تو تنبیه ثانی. این معنا در بیع ما لیس عندک ممکنه بلا شک، اما خب در بیع ما لیس عندک این ممکنه واقعا میشه؟ در بیع ما لیس عندک بالاخره باید حرفی بزنی با طرف. حالا این حرفی که زدید امام محمد آیا مبایعه بوده یا مقابله بوده؟ اگر مقابله بوده ای بینه بره، مبایعه بوده اشکال داره. در صدد این که لفظ قیده نیست امام داره روایت. جلسه قبلم گفتیم مسئله در مقام بیان بودن خیلی مهمه در برداشت از روایات. در بیع ما لیس عندک ما قبول داریم لفظ قبول داریم، معاتات معاتات تصویر داره. فتعمل گفتیم اشاره بینه که نخیر، معاتات تصویر داره به دادن سمن و گرفتن طرف، کالا پیشت نیست، پول که هست پیش او، از او پول رو بگیر، دادن او پول رو به تو میشه خریدن، گرفتن تو میشه فروختن، فروختن کالا. و تعمل رو اشاره به این گرفتیم، گفتیم این به جا، اما در این حال میگیم این کافی نیست، این کافی نیست تا ظهور روایت تمام بشه، چون در بیع ما لیس عندک قطعا باید صحبتی صورت بگیره بین طرفین، چون کالا پیش نیست. امام فهمد اون صحبتی صورت گرفته چیه؟ آیا مبایعه است یا مقابله است؟ اگر امام تعبیر و الکلام فرمود، برای اینکه در بیع ما لیس عندک مضطر به کلامی، میخواییم بگیم الا یقال اشکال واردیه، تمام الا یقال اشکال واردیه، و اگر وارد باشه ظهور روایت از بین میره. چجور وارده؟ به این بیان که عرض کردیم فتعملم معلوم اشاره به چی؟ فتعمل اشاره به این که میتواند معاتات در بیع ما لیس عندک تحقق پیدا کنه. میگیم بله میتونه تحقق پیدا کنه، منکرش نیستی، اما بالاخره لفظی باید در کار باشه. اون لفظه چی بوده؟ امام اگر فرمود انما یحلل الکلام یحلل الکلام، چون در بیع ما لیس عندک لفظ باید بیاد، تو امام فرموده تحت عنوان بیع نباشه اون لفظ. تحت عنوان مقابله باشه. دیگه ظهوری در این که لحظ مدخلیت داره پیدا نمی کنه.
با هر دمان امام با نماز دارم فرمودن و ترس کنم کلام این نماز و هر دمان دارم شما قبول دارم که تواتی ممکنه و در امام دارم بگم حرمتش فقط وسیله کلام، یعنی اگر قرار بی این صورت بگیر از این خراب کنه فقط 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 این بی وسیله کلام بکنم.
خب بگید لحظ مدخلیت داره. و عرض میکنیم این از باب اینه که اگر امام کلام آورد، از باب اینه که در بیع ما لیس عندک لااقل، حالا کتاب بیاییم میگیم لااقل غالبا به لفظه، وقتی که انما آورد امام به حساب این غلبه در لفظ که کلامی که به کار بردید و غالبا در به امارای سندگ وجود داره، آیا این مقاوله بوده یا مبایعه بوده؟
مخالف داره نمایی بله؟ کلام شما مخالف داره نمایی نمازهارش در
حسن
شما
میم حسن اتضافیت حقیقه وقت قرینه باشه عیبی نداره
قرینه
قرینه قلبه بیعه به لفظ در بیعه مالای سندک همین بسته شیخ
نگاه
میکنیم سیدوی ناخده در بیعه مالای انصاف هم خوب چیزی هم. در بیع مالای سندک قرار باشه بیعی صورت بگیره غالبا به لفظ یا به معتاده در بیع مالای سندک به لفظ دیگه اول با طرف قرارداد لفظی میبنده بعد میره کالا رو تهیه کنه بیاره بی بده در بیع مالای سندک اول از طرف پول بگیری از خریداره دادن او پول را خرید باشه گرفتن تو فروش باشه و این کم اتفاق میفته اونه که قالبه بیعه به صیغه است در بیعه مالای سندگ همین کافیه برای که حسب اضافی بگیریم بالاخره مطلب به این مهمی رو دقت بکنید مطلب به این اهمیت رو شرطیت لفظ در بیع رو بخواییم با یک همچی دلالت هایی تمام کنیم خیلی خالی فاسدا داره اینجور دلالت ها رو در سراسر فرق میشه منبع استنباط قرار داد یه همچی ظهوراتی رو در واقعا اینقدر شل باشه که بشه با اینجور ظهورگیری ها از روایات آیات برداشت کرد و هم میریزه همه چیز از کردیم شیخ اینا رو اگر به هم میبنده عمده تکیه ایشون به همون اجماعیه که بود اینا رو میخواد یک جوری بهانه کنه با اون اجماع همراه باشه یک نحوه احتیاطی کما یوش اروبهی قول و خب سه تا دیگه روایت داریم این سه تا روایت رو بخونیم شیخ میخواد از اینا هم استفاده کنه که اینا هم دلالت دارن بر مدخلیت لفظ کما یوش اروبهی به همین مدخلیت لفظ قول امام علیه السلام در روایت دیگری وارد تنفی حاضر حق ایزن یعنی اون روایت هم مربوطه به بیع مالای سندک حاضر حق یعنی بطلان بیع مالای سندک و هیه روایت و یحیی بن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجل قال لی یحیی بن حجاج میگه سوال کردم از امام سلام الله علیه راجع به مردی که به من گفت اشتر لی هذا الصوبه او هذه الدابته و بعنی ها به من بفروش البته این روایت خیلی روشنه تقریبا در این که این بیع مالای سندک نبوده سوال کاملا نشون میده میگه بخر و بفروش به من ظاهرش رو نگاه کنیم حالا ولو فا نیورده سمه نیورده بالاخره بازم و بینی ها رو بعد از اشتره میگه بخر مالک که شدی بفروش و بینی ها قربه کفی ها کذا و کذا اینقدر به سود میدم امام دیگه اینجا از طرف سوال نفرمود علیس این شاه اخذم این شاه ترکه چون سوال نمیخواد معلومه که قبل از خریدن نفروختی چون گفته بود بخر و بفروش به من دورش اینه که بعضی خریدی بفروشه بزا امام مستقیم فرمود دا بحث بزارک عیبی نداره چون تو بعد از خرید میفروشی اونم پیشنهاد داده بود بخر و بفروش جلوتر نگفته بود بفروشه امام فرمود لا بأسه به ذالک اشتره ها بخر اون دابه را ولی تأکید کرد امام لا تواجب هل بیع قبل ان تستوجبها ان تش او تشتریها ایجاب نکن بیع را با این رجل مشتری، با این رجل پیشنهاد دهنده، بیع را با او ایجاب نکن قبل از این که خودت بخری، قبل ان تستوجبها او تشتریها، قبل از این که استیجاب کنی اون دابرا، یعنی از مالکش بخواهی که به تو بفروشه و یا این که خود او به تو بفروشه. استیجاب تو هم که نباشه او تشتریها، بخری از او، خودش به فروش گذاشته تو بخری. استیجاب مال جاییست که اون مالک قصد فروش نداره بری بهش بگی بفروش به من. تشتری ها جایی که خود او قصد فروش داره، به فروش گذاشته تو بری بخری ازش. بالاخره قبل از این که بخری نفروش. خب این روایت کجاش سهور داره در این که لفظ مدخلیت داره تو بی؟ از کجاش در بیارید؟ شیخ فرموده فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري. خب این ظاهر از کجا؟ منشأ این زور چیه؟ اگه منشأ اینه، دقت کنید، میگه ظاهر این است که مراد از مواجبة البيع فرمود لا تواجب البيع، ظاهر این است که مجرد إعطاء عین به مشتری نیست، بلکه مواجبة به کلامه. از کجا این ظهور؟ لابد از باب این که بیع ما لیس اندکه دیگه. وقتی بیع ما لیس اندکه، پس اعطاء العین نیست، مواجبه به لفظه. خب اگر از این باب باشه که به درد نمیخوره، من
مواجبه به اعطاء ثمن میشه،
شاید اما شاید که به درد نمیخوره.
نه دیگه، بدل از استدلال
همین دیگه. پس بنابراین استدلال تمام نمیشه،
یه نبود
اشعار میشه، اشعار باز میشه، همون اشعار. فإن الظاهر نباید بگشه
قبل
گفتن اشعار، قبلش گفته یه اشعار. اینجا میگه ظاهر این است که مراد از مواجبت البیع مجرد اعطاء العین به مشتری نیست. خب مجرد اعطاء عین به مشتری یعنی بدون به کار بردن الفاظ نیست. این لا تواجبه یعنی لا تتکلمه بالبیع، لا تواجب یعنی این. خب این از کجا اینو میگید؟ لابد رو حساب این که بیع ما لیس اندکه دیگه. وقتی بیع ما لیس اندکه، پس اعطاء عین نیست، مجبور حرف بزنی.
شد شرطیه بشم تعمیده نمیشه
وقتی مجبور حرف بزنی، پس شرطیت لفظ فهمیده نمیشه دیگه. همین دیگه، وقتی حرف زدن در بیع مالیس اندک از سر ناچاری بود، چون معاتاد ممکن نیست، مجبور حرف بزنی.
چون مجبوری نیست دیگه. لا تواجبو نگفت که لا تواجبو من رو تواته دیگه، تواجبو برو ولی تواته رو نگفت.
اولا مواجبه، دقت بکنید، مواجبه گاهی به لفظ گاهی به فعله. این که مواجبه باید به لفظ باشه، این از کجا میدید؟ مواجبه میتونه به فعل باشه. اگه میخواید مواجبه را مساوی با مکالمه بگیرید، باید برید سراغ این که چون بیع مالای سندکه، پس این مواجبه میشه مکالمه. خب بله، مواجبه میشه مکالمه، اما این دلیل بر شرطیت کلامه، پس دلیل نمیشه. این روایت هم پس دلالتی
نمیره، اون شایدم از این میره.
بله؟
شایدم از این میره، دلالت
نمیشه. حالا بالاخره نهایت بگیم
از این باب چه ماده استفاده کنی که معتاد راه نداره؟ پس
نه، پر آقا گفتن، آقا فرمودن که اعطاء العین ممکن نیست، اما قبض الثمن که ممکنه. بگیم بله، معاطات به اون نحوه ممکنه،
اگر اون
اما اون نادره، اون نادره، اون نهایتش اختزا کنه هست رو اضافه بگیم. شرطیت
موجب مواجبه میشه یا نمیشه؟ اگر نمیشه، اگر نمیشه که خب نمیشه، اگر میشه بس یا شیخ من استفاده کرد از این که
ببینید. اصلا اینجوری بگیم، توجه کنید، روایت میگه، ایشون میگه فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري. امام فرمود لا تواجب البيع، میگیم ظاهر از این لا تواجب ها صرف معاطات نیست، بلکه مراد اینه که بیع به صیغه، اساسا صیغه مدخلیت داره، کلام مدخلیت داره. میگه ظاهر اینه. خب این ظهور منشأش چیه؟ ظهور منشأ مخاطب، منشأ این ظهور چیه؟ آیا نمیشه بگیم این لا تواجب قول بیعه، بیع رو به او ایجاب نکن، ایجاب یعنی اثبات، یعنی محقق، محقق نکن. خب محقق کردنش گاهی به لفظه، گاهی به معاطاته، همه رو امام گفته نکن. مواجبه ظهور در لفظ داره، مواجبه ظهور در لفظ داشته باشه اول کلام. اگر هم ظهوری باشه لفظ مواجبه نیست که ظهور در لفظ داره، این مورد روایتی که باعث ظهور در لفظ شده، مورد بی امالیس انده، که این مواجبه میشه مکالمه. این به درد نمیخوره که، این به درد اثبات شرطیت لفظ نمیخوره که، اقتضای مورد بوده نه که دلیل دلالت داره بر این که لفظ شرطه. اقتضای مورد این بوده که حرف بزنه، کلام بیاره. و یوش ارو بهی ایزن روایت علا الوارد فی نسبت رب الى اصل المال، مرابحه که خوندید تو لمره، مرابحه اینه که سود رو نسبت بدی به سرمایه. میگه روایت در این موضوعه، کسی فرشی رو خریده به 100,000 تومان، بعد میگه به مشتری میگه 100 تومان خریدم بفروشم به 120. این مرابحه بود و احکام خاص داشت. میگه روایتی داریم در این موضوع، روایت علا که وارفته در این موضوع، در موضوع نسبت رب را به سرمایه. حالا راوی چی میگه؟ قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یبیع بیعن، شخصی اراده دارد بیعی را انشا کند، ان یبیع بیعن، باید بگید ان یبیع مبیعن، بیع بنا اسم مفعول باشه یا مفعول مطلق باشه، بیعی را صورت بدهد. فیقولو، میگه در مقام انشا اینجوری حرف میزنه، ابی او کرد به 10-12 فارسیه یا 10-11، میگه در مقام انشا اینجوری میگه، میگه که میفروشم این فرش را به تو، در قبال هر 10 دینار دادم تو 11 دینار بدی. من 100 دینار خریدم، 10 تا 10 داره، تو در قبال هر 10 11 بدی، این 110 دینار من بدی، بابت هر 10 دینار 1 دینار سود بخوام، یا بابت هر 10 دینار 2 دینار سود بخوام. ابی او کبه 10-12 یا 10-11. امام فرمود لا بأسه، عیبی نداره. انما دقت کنید نسبتو، امام فرموده عیبی نداره، ولی این عیب نداشتن وقتی است که بازاریابی باشه، پیشنهاد باشه. اما اگر میخوای انشاء بیع کنی اینجوری نگو، بگو 100 دینار خریدم 120 میفروشم، نگو هر 10-12، 10-12 بیاد در برابر 10-10، اینجوری نگو، یه جا بگو 100 خریدم 120 میدم. بله قبل از معامله که با مشتری حرف میزنی، گفتگو میکنی، عیبی نداره بگی من فرش فروشم و روال کارم هم اینه که بابت هر 10,000 تومان 1,000 تومان سود بگیرم، بابت هر 10 دینار 1 دینار سود بگیرم، این روال کارمه، روال کار تو به طرف بگی، عیب نداره. اما موقع معامله یه جا بگو این فرش رو 100 خریدی، بگو 110 میدم یا به 120 میدم. این جریان مطرح در روایته. امام فرمود لا بحث، حالا تا برسیم روایت چجور استدلال بهش شده در بحث خودمون. امام فرمود لا بحث، انما هذه المراوزه، مراوزه همون عبارت اخرى مقاوله است، این گفته روست مطالا مراوزه تعبیر میکنن، مراوزه از روزه، روزن باق بستان، بگن در باق نشون دادن، این دون پاشیدن، مراوزن دون پاشیدن، مراوزن مقدمه گفتگو، این گفتگوست. فعضا جمع البیعه، این جمعه اونه عظم است، اون دید یکی از معانی اجماع عظمه، ازا عظم البیعه وقتی تصمیم گرفت بیع انشا کنه، جعله جملتن واحده، یه جمله قرار بده، یه جمله قرار بدهد، یعنی بگه 100-120 میفروشم، بگه نگو بابت هر 10-12، چون اگر بگی بابت هر 10-12 قرار اصلا باطله، و چند تا دهه؟ حالا اگر مشخص کردی 10 تا 10، بگی این فرش رو به 10 تا 10 دینار خریدم، بابت هر 10 دینار 11 دینار تو بده، اینجوری بگی، آیا این مشکلی ایجاد میکنه؟ بعضی گفتن نه مشکلی ایجاد نمیکنه، مکروهه. بعضی گفتن نه باطل، تعبد دیگه، چیکار داریم ما؟ روایت وقتی میگه اذا عزم البیع جعله جملتا واحده، اعمال تعبد شده در روایت، کسی حق نداره اونجوری حرف بزنه، بگی بابت هر 10-12 دینار بده، و این 10 تا 10 داره، تو 10 تا 12 دینار بنده ده. امام فرموده اینجوری حق نداره اینجا کنی دیگه، تسلیم این چکار داره؟ حالا اینکه این روایت دالده بر کراهتی یا دالده بر شرطیته که قهرم میشه بطلان، اختلاف توش، ایناشو کار نداریم، وارد این بحث نمیخواد بشه. حالا کجای این روایت دالده بر شرطیت لفظه؟ اگر این کلمه جمله را جعله جملتن واحده، این کلمه جمله دو معنا داره، یه وقت جمله در مقابل مفرده، بگیم جمله و مفرد، لفظ مرکبون بالاسناد، جمله اسمیه فعلیه، اگر این جمله رو اینجوری معنا کنی جعله جملتن واحده ای کلامن واحده، خب میگیم دیگه امام گفته جعله کلامن لفظن جملتن، خب یک احتمال هم هست که این جمله جمله در مقابل مفرد نیست، جمله یعنی مجموعه، یعنی اذا عزم البیعت جعله مجتمعا، این جملتن مجتمعا، جملتن واحدن مجتمعا، و کجاش داله بر لفظ دیگه؟ خویی میتونه معاتات باشه، شامل معاتات میشه، اذا عزم البیعه وقتی تصمیم گرفت بیع صورت بده، جعله جملتن واحده، جعله مجموعتن واحده، این جعل مجموعتن واحده میتونه تو معاتات باشه، میتونه تو لفظ باشه، بازم چیز ظهوری در لفظ نداره که، حتی اگر این کلمه جمله رو به همون معنای کلام بگیریم، جعله کلامن واحدا، کجاش داله بر حسره که معاتات رو نفی کنه؟ از کجاش میخواید نفی معاتات در بیارید؟ حسری مگه هست؟ اگه حسری در کار بود، خب میگفتیم بله معاتات رو نفی میکنه. قرآن فرموده اذا عزم البیع جعله جمله واحده، چند جمله قرار نده، نگه 1-10، 1-12، 1-10، 2-12، چند جمله قرار نده، یه جمله قرار بده. حالا اگر اصلا نخواستن حرف بزنن، خواستن معاتات باشه، این روایت نفیش میکنه، کجای این روایت در صدد نفی معاتاته؟ به چه بیانی؟
یه جواب این که یه جذاب بیشتر قنیدم و در نامان بیان میدم،
خب بگیم از بابه اینکه طرف حرف میزده، امام هم اینجوری گفته، گفته تو حرف میزنی، میگه هر دهی دوازده، امام فهمیده قشنگ حرف بزن، بگو صده صد و بیست، حرف زدن یادش داده، نفی معاتات که نمی کنه. یه روایت در صدد نفی معاتات نیست، عرض کردیم نباید شل گرفت، فقط دلالت روایات بر احکام همین به همین شلی، یعنی به همین سهولت میشه مطلب به گردن متکلم بگذاری. شما خودتون اگر اینجوری حرف زده باشید راضیید به گردنتون بذارن که شما با این جمله نفی معاتات کردید، کدوم متکلم راضیه اینجوری به گردنش حرف بذارن؟ واقعا مطلبی که به انسان اسناد میدن باید از لفظ در بیاد، متفاهم اندل عرف العام باشه، نه در آوردهای شخصی. در آوردهای شخصی ارزش نداره. فإن ظاهره علما، فإن دقت بکنید، فإن تقریب استدلال به روایت نیست. ایشون تقریب استدلال رو نگفته اصلا، تقریب استدلال رو نگفته، شاید خود شیخ دیده ارزش گفتن نداره. این فإن تقریب استدلال نیست، متعرض به مطلبیه که آیا حالا واقعا اگر کسی در مقام انشای معامله بگید در برابر هر ده دوازده، بعد بگید ده تا ده داریم، ده تا دوازده، آیا این باطله؟ میگه بعضی گفتن بله باطله، بعضی گفتن مکروهه. فإن ظاهره الا ما فهمه بعض الشراح، الا ما فهمه، چون ظاهر روایت ممنوعیت این کاره، میگه بنابر اون چیزی که بعضی فهمیدن این است که کراهت ندارد این در مقام مقابله، اما در مقام بی کراهت داره. کراهت رو لذا میگه الا ما فهمه، خود ظاهر روایت کراهت نیست که ممنوعیت. لا یکره ذالک فی المقابله التي قبل العقد، انما یکره حین العقد. اما خب عقد باید به لفظ باشه، اینوش از کجا در میاد؟ این که عقد باید به لفظ باشه از روایت درد میاد. و فی صحیحه ابن سنم، آخرین روایت فرموده امام طبق نقل لا بأس به ان تبیع الرجل المتاع، المتاع لیس عندک تصاومه ثم تشتری له نحو الذی طلب ثم توجبه علی نفسک ثم تبیعه منه بعده. خب اینم از جمله روایاتی است که بیع مالای سندک رو ممنوع میکنه، از جمله روایاتی است که دال بر منع بیع مالای سندکه. فرموده عیبی ندارد لا بعثا به این که بفروشی به کسی کالایی را که لیس اندک، کالایی را که اندک نیست، پیشت نیست، مالک نیستی، کالای شخصیه را. چون عرض کردیم سلم که به ضرورت صحیح هم و در سلم کالا اندکه نیست، کالا در ذمت عین شخصیه نیست، این نواهی ناظر به بیع اعیان شخصیه است. عین شخصیه رو مالک نیستی، فرموده لا بحث به ان تبیع الرجل المتاع لیس اندک تو صاومه، تفسیر طبیعه است. امام فرمود این بیعی که گفتیم عیب نداره، نه واقعا بیعه، گفتگو، تو صاوم گفتگو کنی با اون رجل، مصاومه گفتگو، سپس بری بخری ثم تشتری له، بخری به هدف دادن به او، نحو الذی طلبه همون چرا که او مطالبه کرده، بری بخری ثم توجبه علی نفسک، سپس این ثم تشتری له رو، چون بعد فرموده ثم توجبه، این تشتری رو اینجوری معنا کنید، سپس در صدد خرید برای در صدد خرید برای گفتگو کن با این، بازاریابی بکن با این رجل، گفتگو بکن بازاریابی کن، بعد در صدد خرید برای ثم توجب و علی نفست، ایجاب کن بیع رو بر خودت، یعنی بخر. بعد که در صدد خرید در آمدی برو ایجاب کن بیع را علی نفست، یعنی بخر، بعد بی بفروش، ثم تبیعه منها، بعد و کالا رو متاع رو به او بفروش، بعد و بعد از این کارات، یعنی لیس اندک نفروش، اول مالک شو بعد بفروش. خب اینم این روایت، حالا کجای این روایت میخواد دلالت بر شرطیت لفظ بکنه در بیارید ازش. باز باید بگیم مواجبه ظهور داره در لفظ. خب اینم اول کلام مواجبه میتونه با ایجاب، مواجبه یعنی اثبات، یعنی تحقق بخشی. خب ایجاب اثبات تحقق بخشی بید میتونه به لفظ باشه، میتونه به معتاد باشه، فعل باشه، لزومن ظهوری در لفظ نداره. برفرض بگید مواجبه ظهور داره در لفظ، انصراف داره به لفظ، انصراف داره، این انصراف انصرافی نیست که به اطلاق لطمه بزنه، انصرافی ناشی از اکملیت فرد، حتی ناشی از کثرت وجود نیست. انصراف رو خوندید مناشع زیادی داره، یکی از مناشع انصراف اکملیت فرده که این عنوان انصراف رو او داره. خب بیع به صیغه لفظیه نه، اینه که مفید ملک لازمه، او اکمل و افراد البیع. ممکنه بگیم این مواجبه بیع حتی انصراف به او داره، اما چون این انصراف های لطمه به اطلاق نمیزنه، انصرافی به اطلاق لطمه میزنه انصراف ناشی از کثرت استعماله، که در منصرفون ان این عنوان قرابت داشته باشه. اگر ما به معاتات مواجبه اطلاق کنیم قرابت داره؟ نه، دلالتی نداره این اخبار ها در جلوی خود. اما تنبیه ایشون، بله ایشون در مجموع به خاطر اجماع اینا رو معید قرار داد. از صفحه عرض کردیم، از صفحه 59، از صفحه 59 دو سطر به آخر، سه سطر به آخر شواهدی رو میاره از روایات که زمیمه کنه به اجماع. علای حالشون لفظ رو مدخلیت براش قائله در لزوم، منتها خب دیگه باید توجه کنید این روایات الان بر فرض دلالت داشته باشه بر مدخلیت لفظ، باید بگید معاتات باطله. از باب جمع بین این اخبار و اون اجماع و اون ادله برای صحت معاتات و افاده معاتات ملک رو آورده بود، دیگه اینا رو لفظ رو شرط لزوم قرار میده. این تمام. اما تنبیهات، هشت تنبیه مطرح میکنه، هر تنبیهی جواب از یک سؤاله راجع به معاتات. خوب دقت کنید، هر تنبیهی جواب یک سؤاله که راجع به معاتات مطرحه و هنوز جوابش تا حالا گفته نشده. اولین سؤال اینه، آیا معاتات احکام بیع را و آثار بیع را همه رو داره؟ خوب دقت کنید، میدونید بیع احکام ویژه داره، مثل معلومیت عوضین مثلا، ممنوعیت قرار، بعضی قائلن ممنوعیت قرار اختصاص به بیع داره. آثار ویژه مهم هم داره، مثل خیار حیوان و خیار مجلس و حق و شفعه، اون از آثار بیع تو بقیه معاملات نیست. اولین سوال اینه، آیا تمام شرایط بیع باید در معاتات رعایت بشه؟ فقط صیغه لفظیه نیست، بقیه شرایط همه باید باشه. آیا این قضیه آثار بیع آیا همه بار میشه یا نه؟ این سوال مطرح ایشون در مقام جواب چهار صورت میکنه معاتات رو، یعنی چهار صورت وجود داره. مفهمت بر مسلک ملک باید بحث رو مطرح بکنیم، بر مسلک اباحه باید بحث رو مطرح بکنیم، مسلکی که میگفت معاتات مفیده باید صرفه مثلا مشروع. باز بنابر هر یک از این دو، بنابر هر یک از این دو مبنا باید معاتات را قبل اللزوم مورد بحث قرار بدیم که آیا شرایط و آثار بیع را دارد یا ندارد، بعد اللزوم هم مورد بحث قرار بدیم، چون دیگه مستحضرید چه کسانی که معاتات مفید عبایت صرف میدونن، چه شیخ انصاری مفید ملک میدونه، همه قائلن لزوم به تلف احدال عینه تو اون وقت لزوم نمیاد. حالا قائلین به اباحه میگن ملکیت و لزوم هر دو وقت میاد، شیخ میگه ملکیت از قبل بوده لزومش وقت میاد. نظامش چهار تا بحث، آیا معاتات بر مسلک ملکیت قبل لزوم احکام بیع آثار بیع رو داره یا نداره، آیا معاتات بنابر مسلک اباحه قبل لزوم آثار ملک احکام آثار بیع احکام بیع رو داره یا نداره، بعد لزوم چی؟ بعد لزوم رو اینجا مطرح نمی کنه، ظاهرا تنبیه هفتم یا هفتم ظاهرا تنبیه هفتم مطرح کنه. صفحه 103 بعد لزوم رو اونجا مطرح میکنه، از ظاهر ان المعاتات قبل لزوم، کنار قبل لزوم بنویسید بد نیست، و اما بعد لزوم بحثش در صفحه 103. قبل لزوم مراد قبل تلف احدى العینین، یعنی حین بقاء العینین من دون تصرفن، از ظاهر ان المعاتات قبل لزوم علل قول به افادت حال الملک بیان. اول رو مبنا خودش بحث رو مطرح میکنه، میگه بر مسلک ما معاتات بیه، دقت کنید وقت چقدر اثر داره، پس همون زمان تعاطی باید عوضین معلوم باشه، باید طرفین بالغ عاقل باشن، باید اختیار باشه، تمام شروط متعاقدین عوضین همه باید رعایت شه، فقط صیغه لفظیه نیست، همه باید رعایت بشه. یک، و همون زمان که داد و ستد رخ داد، به مجرد تحقق داد و ستد تمام آثار بیع هم میاد، یعنی حق و شفعه هم همون وقت میاد، منتظر تلف احتل عینه نمیشیم، بیعه دیگه. اگر من نصف زمین رو که مشترک زمین بین من و شما به معاتات فروختم ولو هنوز لازم نشده، شما حق و شفعه دارید، شما شریک سابق حق و شفعه دارید، چون بیعه. میگه از ظاهر عند المعاتات قبل اللزوم، بنابر مسلک افاده معاتات ملک را بیان، بل ظاهر من کلام المحقق الثانی فی جامع المقاصد انه مما لا کلام فیه، همه قبول دارن که بیع بنابر مسلک، بیع بودن درش بحثی نیست. حالا حتی اضافه میکنه فهمت، حتی اونایی که میگن فاسده، اونا میگن بیع فاسده، البته خب نمیخوان بگیم بنابر مسلک اونا شروط لازم المراعات آثار میاد، بیع فاسد دیگه، بیع فاسد که شروط باید رعایت بشود و آثار میاد نداره، که قرض اینه که اونا بیع میدونن، حتی این دل قائلین به کونها فاسده. الان بحث در بیع بودن و نبودنه، علامه در نهایه ایشون هم میگه بیع فاسده، البته وقتی فاسد بود دیگه نمیگیم شروط آثار میاد، بنابر صحت میگیم شروط آثار بیاد. و دلده علا زالکه، این دلده تأیید محقق ثانیه، محقق ثانی فرموده ظاهر این است که لا کلام در بی بودن، شیخ انصاری میگه قرینه هم داریم با اون این که همه تمسک به حلال و بی کردن، لن لعلا ذالک تمسکهم له، تمسک فقها برای این معاتاد به احل الله البی. حالا مبتلین و قائلین به صحت و همه به نحو احل الله البی رو مطرح کردن، حالا یکی میخواد به اطلاقش تمسک کنه، یکی میخواد بگی انصراف داره به بسیره، بالاخره البی رو همه تطبیق کردن احل الله البی.
اوه، سنده علا.